سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. اندروی بلوسوف وزیر دفاع روسیه خواهان تقویت امنیت مرزهای افغانستان و تاجیکستان شد. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که بلوسوف امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در آلماتای قزاقستان گفت که وضعیت افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است. به گفته او، تعدادی از گروه‌های افراطی در این کشور جای پا پیدا کردند. پیش از این حکومت طالبان نگرانی‌های مشابه را رد کرده و اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهد گروه‌های هراس افغان از افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر سازند. حوزه آبی آمودریا و حوزه آبی کابل امروز و فردا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز از احتمال افزایش سطح آب در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و لغمان و نیز غوربند پروان خبر داد. بر اساس آمار رسمی در یک ماه گذشته صدها تن در مناطق مختلف افغانستان به ویژه بغلان و غور بر اثر سیلاب ها جان دادند و هزاران خانه تخریب و ویران شده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که 2 سرباز دیگر این کشور در درگیری ها در نوار غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز عملیات زمانی اسرائیل در ماه اکتبر پارسال در غزه تا کنون نزدیک 300 سرباز اسرائیلی کشته شدند. جنگ در غزه زمان آغاز شد که جنگجویان حماس بر اسرائیل حمله کردند، 1200 تن را کشتند و نزدیک 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. و مقامات صحی و یک منبع امنیتی عراق گفتند که 8 عراقی که به اتهام تروریسم مجرم شناخته شده بودند اعدام شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است که این عراقی ها به روز پنجشنبه در زندان شهر ناصریه به دار آویخته شدند. به گفته منبع، این افراد به اتهام ارتکاب فعالیت های تروریستی و داشتن عضویت گروه دولت اسلامی معروف به داعش مجرم شناخته شده بودند. ظرف یک ماه سومین بار است که گروهی از افراد در عراق اعدام می شوند. محاکم عراق در سال‌های اخیر حکم اعدام و حبس ابد صدها عراقی را که به اتهام تروریسم مجرم شناخته شدند صادر کرده. اما گروه های مدافع حقوق بشر این اقدام را نکوهش کردند. پنج و چهار دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه صندوق نجات کودکان میگوید که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی‌خانمان کرده. خانواده یک فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مدعی شده که طالبان او را بازداشت کردند.
در اوایل که طالبان سر قدرت آمدند و بعد از جمهوریت و بعض تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید بود صحبت های کرده باشند، فکر میکنیم که این مسئله باعث ازی باشه.
محکمه در نیویورک دونالد ترامپ را در یک قضیه جنایی مجرم شناخت. ادامه ناامیدی دختران محروم از اشتراک در امتحان کانکور.
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کانکور بدیم، اما بازم مثل 2 سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن میتونیم.
و یک بانوی تجارت پیشه هم مهمان ماست.
و 60,000 افغانی من از قرض شروع کردم به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. صندوق نجات کودکان Save the Children گفته که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را به خانمان کرده و دست کم جان 200 تن را گرفته. این سازمان در صفحه ایکس تویتر سابق در بیانیه این آمار را ارائه کرده. در ادامه آمده که از نزدیک 3 سال به این طرف که طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، وضعیت خرابتر شده. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعای Save the Children پاسخ نداد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children با توجه به سیلاب‌های اخیر در افغانستان گفته است که در حال حاضر کودکان افغان با مشکلات زیادی روبرو هستند. Save the Children این موضوع را ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. این سازمان افزوده است که از نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، اوضاع بیشتر وخیم شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این ادعای Save the Children و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. صندوق نجات کودکان یا Save the Children همچنان گفته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی خانمان کرده و دست کم جان 200 تن را گرفته است. اما پیش از این برخی از سازمان‌های دیگر تعداد جان باختگان در سیلاب‌های اخیر را بیشتر از این گفتند. صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پیش از این به تاریخ 25 ماه روان میلادی گفته بود که از اثر سیلاب‌ها از 10 الی 17 می 449 تن در ولایت‌های مختلف به شمول بغلان جان باختند و 1780 تن دیگر زخمی شدند. Save the Children در صفحه ایکس خود یک پیام ویدیویی از امی حبیبه، مسئول ارتباطات این صندوق در افغانستان را منتشر کرده که اخیراً از ولایت بغلان دیدار کرده است. خانم حبیبه در این ویدیو در مورد تاثیرات سیلاب‌های اخیر گفته است.
سیلاب‌ها در یک گسار همه قریه را از بین برده است. 250 خانه این قریه را به گونه کامل ویران کرده است. جان 35 تن را گرفته که 19 تنشان کودکانند و با اظهار تأسف که 5 تنشان تنها از یک خانواده هستند.
در همین حال برخی از خانواده‌های سیلاب زده در بغلان می‌گویند سیلاب‌ها در این ولایت کودکان زیادی را به کام مرگ کشانده است. سیف الرحمن و نور حبیب، باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت، بر رادیو آزادی گفتند.
در این سیلاب ها دو برادر زاده من که 13 و 8 سال داشتند شهید شدند. مرگ کودک انسان را بسیار درد می دهد. این برای ما بسیار دشوار است. همه چیز را از دست داده ایم. از هر خانه در تمام قریه سیل کودکان را کشت. سیلاب ها آسیب زیاد رسانده است.
خانه های ما ویران شد. تنها 9 کودک از خانواده ما در سیلاب ها جان باختند. با ما هیچ نوع کمک نشده است. در خیمه ها زندگی میکنیم. همه چیز را از دست دادیم. باید با ما در ساخت خانه ها کمک شود.
آنها از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در بخش های مختلف همراهشان کمک کنند. سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان در ماه روان میلادی، به ویژه در ولایت بغلان افغانستان، تلفات سنگینی به مردم وارد کرده است. سازمان جهانی صحت یا WHO نیز پیش از این گفته است که کودکان و زنان در این سیلاب ها بیشترین آسیب را دیدند.
سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان سبب شیوع انواع بیماری‌ها هم شده. سازمان جهانی صحت WHO در تازه‌ترین مورد گفته که آفات طبیعی و تغییرات اقلیم در افغانستان مبارزه با بحران صحی را دشوارتر کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی در این کشور را دشوارتر کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه 30 می نشر کرده، تب دینگی را یکی از این بحران‌ها خوانده و گفته است که این چالش‌ها به شدت بر توانایی افغانستان بر مبارزه مداوم با تب دینگی تاثیرگذار است. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری عفونی که برای اولین بار در سال 2019 در افغانستان دیده شده، در سالهای 2022-2023 حدود 5 میلیون تن را بیشتر در ولایات شرقی و جنوب شرقی تهدید کرده است. سازمان جهانی صحت هرچند گفته که برای پیشگیری از افزایش تب دینگی 500 کارمند صحی را در مورد تشخیص و تداوی این بیماری آموزش داده، اما شماری از مبتلایان به این بیماری میگویند که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند. خاطر باشنده تخار میگوید خواهر بزرگش 2 ماه پیش به بیماری تب دینگی مبتلا شده بود که تا هنوز به گفته او کاملا صحتیاب نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد، ضعیف شده بود، دیگه فشارش به حد آخر پایین رفته بود، دیگه عضلاتشان یا مفصلشان زیاد درد میکرد، درد شدید دیگه مهم. دیگه ما هم نفهمیدیم که از کجای منشا گرفته، چه قسم پشه‌ای رنج زده که به این منتقل شده این مرضی.
دکتر سید عادل نیرومند، ترینر متخصص امراض داخلی انتانی، میگوید بیماران مبتلا به تب دینگی، جاندردی، اسهال و سردرد دارند که بین 5 تا 10 روز اول باید به مراکز صحی یا دکتر به منظور تشخیص و مداوا منتقل شوند. او به رادیو آزادی گفت:
خوب ترمیز کسایی که کسالت، خستگی و مشکلات پیدا میکنه و بعد یک محیطی اندیمیک یا محیطی که اوجا مرض دنگی میباشه، باید زودتر به شفاخانه خود برسان، چون دوره تفریح مرض 5 الی 10 روز است و دمو وقت میشه که تشخیص خوب وجود بیاره.
به گفته این دکتر متخصص، پس از 10 روز تشخیص بیماری تب دینگی به دلیل کاهش ویروس در خون دشوارتر است. به شاک رفتن بیمار، خونریزی و اسهالات نیز از علائم تب دینگی حاد است که به گفته متخصصان انتانی باید بیمار در این مرحله هر چه زودتر به خدمات صحی دسترسی پیدا کند. استفاده از دوای پاراستامول، مایعات و پشخانه نیز از دیگر مواردی است که برای بهبود بیمار مبتلا به تب دینگی و پیشگیری از انتشار ویروس به افراد دیگر از طریق پشه از سوی متخصصان توصیه می شود. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه این هفته نشر کرده، از افزایش بیماری های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، کانگو و تب دینگی بعد از سیلاب های اخیر در افغانستان خبر داده است. یونیسف ابراز نگرانی کرده که تخریب راه های مواصلاتی در ولایات آسیب دیده از سیلاب ها و باران های شدید دسترسی به مناطق را دشوار کرده و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. تب دینگی بیماری عفونی است که از طریق گزیده شدن توسط پشه خاکی دینگی به فرد انتقال می کند. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری بیشتر در ولایات مرزی یعنی ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر. در مورد روز جهانی تنباکو هم به شما خواهیم گفت، اما حالا خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان، ادعا می کند که از سوی طالبان بازداشت شده. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، امروز بر رادیو آزادی گفت که برادرش از 13 روز به این سو در بند طالبان است و در یک تماس تلفنی به او گفته که به خاطر برخ پست‌های فیسبوکی احتمالاً بازداشت شده. بیایید بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مقیم جرمنی، ادعا می کنند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی برادر یما مقصودی گفت که او پس از 40 سال با فکر این که افغانستان امن است و به تاریخ 19 ثور برای دیدار خانواده خود به کابل رفته بود که به تاریخ 29 ثور از سوی استخبارات حکومت طالبان در منطقه کلوله پشته شهر کابل بازداشت شد. فرید مقصودی روز جمعه به رادیو آزادی میگوید که برادرش در یک تماس تلفنی با او گفته است که علت بازداشت او پست های فیسبوک گفته شده است.
علت بازداشت از او قسمی که خودش گفته بود که صحبت راجع به مسائل فیسبوک است. در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت بعض تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید او صحبت های کرده باشه. فکر میکنیم که این مسئله باعث از این باشه.
فرید مقصودی برادر اما مقصودی 70 ساله میگوید طالبان از این که او را به کجا بردند و نگهداری میکنند هیچ اطلاعی به آنها نداده است. او میگوید خانواده ایشان نگران برادرش هستند زیرا او بیماری شکر دارد و باید به گونه دوامدار دارو مصرف کند. او خواستار رهایی هر چه زودتر اما مقصودی از بند طالبان است. با این حال فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع و فعال در این بخش به رادیو آزادی گفت
وقتی یک چهره شناخته شده بازداشت میشه به این رقم که گزارش ها در موردش بسیار زیاد انعکاس پیدا میکنه یک محیط ترس و رعب ایجاد میکنه به خاطر که هیچ واضح نیست که دلیل بازداشت این فرد چی بوده و چی اتفاق برش افتاده وضعیت فیلیش وضعیت صحیحش چی هم است کجا نگهداری میشه حکومت ها نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی وظیفه دارن که در این مورد به خانواده فرد معلومات دقیق و به موقع بدن در واقع این بازداشت غیر قانونی است.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی آنان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یما مقصودی در سال 2019 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال جرمنی نیز شده است. این در حال است که فعالان فرهنگی و آموزش پیش از این نیز از سوی طالبان به دلایل مختلف بازداشت شدند. از این میان رسول پارسی استاد پوهنتون در هرات و نویسنده که اواخر زمستان 1401 بازداشت شده بود تا اکنون در بند طالبان به سر می‌برد. برخی فعالان دیگر از جمله احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش نیز در بند طالبان است. بازداشت فعالان در بخش‌های مختلف همواره با واکنش سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی روبرو شده است. چنانچه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم‌ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای نخستین بار پس از آن که سوی محکمه مجرم شناخته شد در کنفرانس خبری صحبت کند. محکمه در نیویورک ترامپ را در یک قضیه جنایی دیروز مجرم شناخت. بیشتر از ستار فروخ.
کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز در ترامپ تاور در شهر نیویورک برگزار می شود. این نخستین نشست خبری ترامپ پس از آن است که توسط یک محکمه مجرم شناخته شد. هیئت منصفه محکمه در نیویورک ترامپ را در قضیه پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر پرن در همه 34 مورد اتهام مجرم شناخت. در تاریخ تقریبا 250 ساله ایالات متحده اولین بار است که یک رئیس جمهور چی برحال و یا پیشین در قضیه جنایی مجرم شناخته می شود. هیئت منصفه محکمه منهاتن در نیویورک پس از 2 روز و بیش از 11 ساعت بس بر روز پنجشنبه 30 مایه می تصمیمش را اعلام کرد. یکی از اتهام‌ها بر ترامپ این بوده که او پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده به وکیل مدافع آن زمان خود مبلغ $130,000 پرداخته بود، زیرا او به استورم دانیلز ستاره فیلم‌های پورن حق و سکوت پرداخته بود. دانیلز ادعا کرده که ترامپ یک دهه پیش با وی رابطه جنسی داشت. به دنبال فیصله هیئت منصفه، ترامپ با خطر زندانی شدن روبرو شده. اما تصمیم نهایی در این باره که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه در 11 جولای مشخص خواهد شد. ترامپ هنگام اعلام تصمیم هیئت منصفه در محکمه حضور داشت. او بعد از بیرون شدن از محکمه گفت که هیچ کار نادرستی انجام نداده و بسیار بیگناه است. ترامپ افزود که این یک محاکمه تقلبی و شرم آور بود. به گفته ترامپ، فیصله واقعی در 5 نوامبر توسط مردم خواهد بود. در 5 ماه نوامبر امسال انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار می شود. با وجود فیصله هیئت منصفه مبنی بر مجرم شناختن دونالد ترامپ، او از رقابت در انتخابات باز داشته نشده و انتظار می رود که در همایش حزب جمهوری خواه در ماه جولای رسما نامزد این حزب برای انتخابات آینده معرفی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز روز جهانی بدون تنباکو است، اما زیانهای استفاده از تنباکو چیست؟ در این گزارش مفصل از سحر لیوال بشنوید.
همزمان با 31 می روز جهانی بدون تنباکو، شماری از مصرف کنندگان تنباکو در افغانستان می گویند در کنار مبتلا شدن به مشکلات صحی، این عمل به اقتصاد آنها هم ضربه زده است. احمد اوزایر 35 ساله از لوگر و صدیق افغان 29 ساله از کابل که هر دو بیش از یک دهه سیگرت استفاده کردند به رادیو آزادی گفتند:
همه سیگرتی که استفاده می کنیم روزی 1.5 قوطی الا 2 قوطی استفاده داریم. همه شش و جگر ما خراب است دیگه، پشیمان بسیار هستیم که مدت 14-15 سال میشه دکتر که میبینه میگه همین شش و جگر تا سیگرت خراب کرده، استفاده نکن دیگه، نمیشه که به استفاده سیگرت باشیم.
13 سال میشه که سیگرت میزنم، روزانه 2 قوطی مصرف دارم که روزانه 80 افغانی میشه دیگه. به امراض مختلف ضرر هم داره، به بعضی اساس مشکلات دیگه دیر آمدیم که سیگرت میزنیم.
دکتر سعید میراقا حسینی، روانشناس در یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در شهر کابل، میگوید بیشتر افرادی که از استفاده تنباکو آغاز کردند با آن وابسته شدند و سرنوشتشان با اعتیاد به مواد مخدر گره خورده است. او به رادیو آزادی گفت استفاده افراد از تنباکو اضرار مختلف جسمی، روانی و عاطفی و همچنان اقتصادی دارد.
قدم های اولیه اعتیاد استفاده از دخان سیگارت تنباکو شروع میشن، تا یک به مرور زمان عمل از نو سنگین تر نمیرن، بیشتر نمیرن، تا که سرانجام وصل نشه به می اعتیاد مواد مخدر. سیگریت و تنباکو یا نسوار میتونن باعث ایجاد سرطان های مری و معده، دهان و میتونن باعث ایجاد افسردگیشان در شخص دیگه. به لحاظ اقتصادی یک ضرر خیلی بزرگ هستن.
سازمان ملل متحد تنباکو را بزرگترین عامل مرگ های قابل پیشگیری در جهان خوانده و به مناسبت روز جهانی بدون تنباکو میگوید که سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان در نتیجه استفاده از تنباکو جان های خود را از دست میدهند که 1.2 میلیون تن آنان به دلیل تنفس دود سیگارت از محیط اطرافشان از بین می روند. متخصصین صحت می گویند که استفاده از تنباکو می تواند بر هر عضو بدن تاثیرگذار باشد و اعتیاد به آن احتمال مبتلا شدن مصرف کنندگان آن را به سرطان های مختلف، امراض قلبی، ناراحتی های تنفسی و مشکلات جگر افزایش دهد و همچنان سبب کاهش باروری و سقط جنین در نزد زنان شود. در این حال یک آگاه امور اجتماعی و جوانان میگوید راه حل برای کاهش و از بین بردن استفاده از تنباکو بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به ضررهای دخانیات است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت تبلیغات بر ضد استفاده از تنباکو میتواند از طریق مکاتب و مراکز عمومی، رسانه‌ها و از طریق نصب بنرها به اجرا گذاشته شود.
مسئولیت دولت، مردم و جامعه و همچنان که از طریق مساجد، مکاتب به مردم آگاهی دهی شود و درباره نقصانات امی تنباکو کو آگاهی دیشه تا مردم از این آگاهی پیدا کنه و استفاده همچون مواد و عمل دست برداره.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به سوالات رادیو زودی در مورد اینکه چه تعداد افراد در افغانستان از تنباکو استفاده میکنن و چه راه‌ها برای جلوگیری از آن اتخاذ شده پاسخ نداد. اما قانون جلوگیری استفاده از تنباکو در اماکن عمومی در افغانستان در سال 1392 خورشیدی تصویب شده که در آن آمده هر کس که از این قانون تخطی کند 300 افغانی جریمه خواهد شد و در عین زمان بر اساس این قانون 50% افزایش تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت وضع شده بود. با آن هم سیگارت در صدها دکان و سیگارت فروشی های سیار کنار جاده در ولایت های مختلف افغانستان به فروش می رسد و استفاده کنندگان سیگارت بدون توجه به ضررهای آن به خود و دیگران آن را خریداری کرده و در محلات مختلف دود می کنند. تنباکو گیاهی است که برگ‌های خشک آن حاوی نیکوتین که یک ماده اعتیادآور است می باشد. بر اساس یافته‌های طبی پس از کشیدن دود تنباکو نیکوتین موجود در آن ظرف چند ثانیه وارد جریان خون شده و به مغز می رسد و سبب احساس لذت و انرژی می شود، اما اثر تولید شده سریعا از بین رفته و باعث خستگی و کسالت فرد می شود و در این شرایط فرد استفاده کننده دوباره به همان احساس قبلی نیاز پیدا کرده و مجددا اقدام به مصرف می کند. سازمان صحی جهان در سال 1987 میلادی 31 می را به عنوان روز جهانی بدون تنباکو برگزید. هدف از آن جلب توجه نسبت به مصرف تنباکو و تاثیرات منفی آن بر سلامت انسان در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا امتحان کنکور امسال در افغانستان در حال عقض می شود که حدود 3 سال از بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور می گذرد و تا هنوز هیچ خبری از باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران وجود ندارد. شمار زیاد از دخترانی که سند صنف دوازدهم را به دست آوردند منتظر سپری کردن امتحان کانکور هستند، اما طالبان در 2 دوره گذشته به دختران اجازه امتحان را ندادند. همکارم گزارش می‌دهد.
صنف دوازدهم را تمام کردیم، اما امسال سال سوم میشه که به ما اجازه نمیدهند امتحان کنکور بدیم. پس دوازده
نیلاب 21 ساله باشنده شهر کابل 3 سال پیش در یکی از مکاتب دولتی این شهر صنف دوازدهم را به اتمام رساند، اما با وضع محدودیت ها بالای درس و تعلیم زنان در افغانستان از امتحان کنکور باز مانده. او میگوید که با بسیار مشکلات 12 سال درس خواند، اما تمام زحماتش بی فایده بوده و حالا در گوشه خانه نشسته.
آخر تا به چه وقت قسم ادامه بدیم؟ در افغانستان بالای زنان و دختران زیاد ظلم روان است. تعلیم و تحصیل که حق و اساسی ما است از ما گرفته میشه، اما کسی نیست که جوابگو باشه و بگوید که به کدام دلیل نمیخوان ما درس بخونیم. پس چی کنیم؟ ما باور دارم که آینده بسیار تاریک پیش روی داریم.
بانو نیلاب به سخنش چنین ادامه میده.
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کنکور بدیم، اما بازم مثل 2 سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن نمیتونیم. این وضعیت بر ما زیاد نگران کننده است، چون 12 سال به مشکلات زیاد مکتب را تمام کردیم، اما حال فکر میکردم همه آرزوهایم به خاک یکسان شده و امیدم از بین رفته.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. فرشته اشرفی 22 ساله یکی دیگر از دختران است که آرزو داشت با ختم صنف 12 و با سپری کردن امتحان کنکور طب معالجوی بخواند، اما شرایط مطابق میل او ادامه پیدا نکرد.
با گذشت هر روز طالب و بالای ما دخترها قیداد وضع می کنن. دیگر هیچ کار ندارن. وقتی که دین اسلام برای ما اجازه تعلیم را کرده، پس این ها چرا مانی ما می شود؟ 3 سال می شود که فارغ شدیم. آرزو داشتم امتحان کنکور را بدم و در رشته طب درس بخوانم، اما تا هنوز منتظر هستم که چی وقت برای ما اجازه می دن.
دختران فارغ صنف 12 در افغانستان در حال نگرانیشان بیشتر شده که حکومت طالبان به تاریخ 2 جوزا اعلام کرد که امتحان کنکور به تاریخ 12 جوزا آغاز می شود، اما از اشتراک دختران در این آزمون چیزی نگفتند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند، که از آن جمله بسته کردن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب خانه نشین شدن کارمندان زن در اداره های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون ها برای دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک ها و حمام های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. اما برخی از فعالین حقوق زنان به این باور هستند که ادامه این محدودیت ها جبران ناپذیر و عواقب بد به همراه خواهد داشت. کلثوم یوسفی یکی از این فعالین حقوق زنان است که در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
حکومت سرپرست طالبان که تاریخ امتحان کنکور مشخص ساخته و در باره